ایجاد هر نوع نهاد و دولتی اگر مستلزم نوعی همین دانش و مهارت و اینا نباشه، خودش میتونه آسیب ها رو بیشتر کنه.
آقای فتوحی، آقای خدایی میگن که با برگردیم دوره آکادمی. حتی من فکر کنم بغیر از تو دهه 60 اگه در نظر بیاد، دهه چه که پردیس هنرهای زیبا شکل گرفته و دانشکده هنرهای دراماتیک، تا اواخر دهه 60 که انقلاب فرهنگی تمام شد و یک تنفسی دانشگاه باز شد، ما هیچ وقت دانشگاه رو صرفا به عنوان قطب آموزش هنری دیگه نداشتیم. یعنی از اون سال 72 73 دیگه این کاملا فرو ریخت. بذار شدنی انا یعنی خیلی از اون اصول دانشگاه هم انا آموزشگاه زدن.
ببینید، من فکر میکنم که هیچ جای دنیا روی دانشگاه حساب نمیکنم، بیشتر آموزشگاه های آزاد هستن که این اتفاق رو ایجاد میکنن. منتها این آموزشگاه های آزاد چگونه باید شکل بگیرن یک حرفه. ببینید، حالا در ارتباط با جذب استعداد، حالا تو زمینه بازیگری کارگردانی، ما تو دهه 60 موقعی که انجمن سینمای جوان موقعی که احیا شد و تو شهرهای مختلف دفتر گذاشت و استعدادها رو جذب کرد، ما الان یه سری سینماگر خوب داریم که از دل همون کلاس ها اومدن بیرون. خب این اتفاق میتونه حرفه‌ای تر تو زمینه در واقع بازیگری در واقع بیفته. و اون سه موردی که شما فرمودید در واقع مجوز میدن، این از معضلاته، قطعا از معضلاته. و اینجوری که شما سوال میکنی احساس میکنم من باید شمشیر رو از رو ببندم.
نه
ببینید،
حتی من خودم که از اون استاد دانشگاه دفاع کنم، چون شما در نهاد دانشگاه درآمد خیلی خوبی نداری، اونا میگه من مگه دیوانه ام مثلا تو دانشگاه درس میدم.
نه آخه مثلا میدونی چیه،
حالا بهتری دارم.
حالا زمینه مثلا طراحی صحنه
ساختاری و چارت اداری همینجاست که همیشه به چیزهای غیر از جاهای درست بها داده شده و مشکلاتی که الان هستم دقیقاً از همین صحبت شما میاد، که اون استاد گرانقدری که باید تمام امورات زندگیش از همونجا بگذره و خیلی درست و صحیح اونجا تدریس کنه، اونجا رو ول میکنه فقط به خاطر عدم کسب منافع مالی که بتونه اونجا تامین بشه. ولی نه، ببینید،
حابیت دفاع کنم،
شما راجع به هر چیزی
خودم درس میدم در دانشگاه،
شما راجع به هر چیزی که صحبت میکنید که مثلا میگیم حالا این راهکار که اینو حل کنید، میبینید که یک موزل دیگه در کنارش هست. یعنی همه اینا ریشه‌ای
بله
اتفاق افتاده.
بله، من چون بس اختصاص شد، من خودم دارم دانشگاه هنر درس میدم، ساعتی 20000 تومانه. یعنی شما چه دو تا دانشجو داشته باشی چه 50 تا دانشجو داشته باشی، شما ساعتی 20000 تومان تازه اون 3 سال بعدم بهتون میدن. یعنی شما مثلا من سال 90 که شروع کردم درس دادن دلار چند بود آقای خدایی؟
کن 3 تومن و اینا بوده.
الان چنده؟ یعنی 20000 تومانی که اون یک ساعت 20000 تومانه الان
تغییر نکرده؟
چیز شده دیگه.
آخه خود دانشگاه
1000% ارزشش کم شده عملا.
دانشگاه هم شما میدونید دیگه، برای اینکه یک ساعت درس بدید 13 ساعت باید تحقیق کنید.
به هر حال آره، اون
استانداردش در جهان اینه.
یعنی اصلا یک چیز فرسایشی عجیب غریبه. ولی شما میتونید برید آموزشگاه بزنید و به ازای هر ساعت حداقل 500 تا 1 میلیون تومان درآمد داشته باشید. حالا شما به عنوان استاد دانشگاه کدومش انتخاب میکنید؟ همونو که دانشگاه هم درس میدی میری تو آموزشگاه درس میدی.
عقلانیت ابزاری میگه دوم، عقلانیت انتقادی میگه اولیه.
و واسه همین آقای دکتر سجودی هم حتی خودشون یه سخنرانی کرد گفته دیگه دانشگاه ها مرکز عالم هستی نیستن. یعنی من خودم شاگرد سجودی بودم، وقتی سجودی اینجوری گفت، یعنی اونم احساس میکنه که آکادمی تو چای فروپاشیه.
حتی دانشگاه هم خب استانداردهای اصلی رو در این موضوع رعایت نمیکنن. میدونیم که ما مثلا بخوایم خیلی خوب دانش آموزان یا دانش اون کسایی که خیلی علاقه‌مندان به این حوزه هستن بیایم بهشون یاد بدیم، باید یه استانداردی در تعدادشون حداقل تو اون کلاس‌های دانشگاه میگه که یه ظرفیتی رو باز می‌کنه. مثلا میگه بر اساس اون ظرفیت همه میرسن، مثلا میگن استاد فلانی همه میرسن تو اون کلاسه، حالا بر حسب اون علاقه‌ای که اون استاد داشته اونجا درس بده میان میرزن. خب بابا این یه استانداردی هم شما براش تعریف کنید. حالا اون 20000 تومان رو میدن برای دو نفر یا 50 نفر که واقعا منطق نداره.
خب یه اتفاقی هم هست، ببخشید،
فکر می‌کنم حداکثر باید 8 نفر 10 نفر نمیدن.
ببینید یه اتفاقی هم هست،
اون فاد چیزی که میخواد و واقعا برسونه به اون دانش آموز و اون چیزی که ازشون میخواد برداشت کنه رو بتونه بکنه، ولی واقعا برای 50 نفر آیا واقعا عقلانه هست که مثلا دانشگاه این کارو
میکنه؟ به نظرم هنر زیبا طبعا همچین
هنر زیبا و هنر همیشه که حالا دیسیپلین هست. خب
ببینیم ورود به همون دانشگاه هم 20 نفر
20 نفر
بله باز اونم ورود به همون دانشگاه هم نگاه بکنید ببینید البته شما اساتید اصلاح هم بکنید اگه اشتباه میکنم، مخصوصا مثلا رشته بازیگری یک استعداد و خلاقیت ذاتی هم میخواد. خب
برای آزمون ورودی
خب ببینید برای آزمون ورودی اون کسی که خلاقیت داره استعداد بازیگری داره چه بسا نتونه از اون آزمون ورودی رد شه، ولی اون کسی که خلاقیت و استعداد نداره ولی حفظیاتش خوبه یا مطالعاتش در حدیه که میتونه اون تستا رو بزنه اون جوابا رو بده ورود میکنه. حالا استاد میخواد چی به این آموزش بده، این چگونه میخواد بازیگر بشه و اون کسی که پشت در دانشگاه میمونه چه سرنوشتی براش هست؟
فتوحی به نظر شما آیا واقعا این چیزایی که شما میگین همشون انجام شده؟
چیکاری
استعدادها رسیده؟ ما الان میبینیم که فوتبالیست داریم، حالا یه استعدادی داره رسیده به جایگاهی، اینفلوئنسر داریم که توی فضای مجازی.
من عرض میکنم این موزله دیگه، من دارم عرض میکنم این موزله،
راه رو براش باز کردن.
شما یه مقدار به نظرم خیلی نگاهتون خیلی به نظرم مادی به قضیه نگاه میکنید.
نه چطور تونسته
الان شما یک جایی سرمایه فرهنگیه، شما شاید خیلی درآمدی ندارید ولی یک منزلت اجتماعی دارید که اون خودش برابری میکنه با چندین برابر اون پولی که یک اینفلوئنسر به دست میاره. یعنی ما هیچ موقع مثلا
یعنی الان شما فکر میکنی این چون درآمد داره خب این که برعکس شد،
نه این احترامی که شما تو یک جامعه به عنوان هنرمند آرتیست میگیرید، شاید خیلی هم درآمد مثلا میلیاردی هم ندارید، اون منزلت به نظرم میاد گاهی اوقات خیلی بهتره و ارزش بیشتری داره.
آیا فکر میکنید الان واقعا این منزلت رعایت میشه جز تعدادی انگوش شمار؟
قطعا که رعایت نمیشه، چون به خاطر اینکه یک جامعه هیچ موقع نمیتونه کاملا عادلانه باشه. نه. اگر عادلانه بود که ما میرسیدیم به این وضعیت یوتوپیک و آرمانی.
خب اگه بخوایم خیلی منطقی نگاه کنیم آیا واقعا الان یه چنین چیزی که شما میگین هست؟
قطعا نیست، ولی توش اتفاقات خوبی هم میفته گاهی اوقات که ما میگم
نگاه من نداره.
نه میخوام بگم
الان نگاه من واقع گرایانه است، یعنی واقعیت آیا واقعا اینه؟
تمام بحث ما الان اینجا اینه که به شکل اخلاقی ما داریم اون کسی که درآمد کمتری داره ولی منزلت بالاتری داره، مثلا تو نهاد آکادمیک مثل یک چریک وایستاده داره دانشجو تربیت میکنه با درآمد پایین رو، هی داریم میگیم که آقا اون گویی عقلانیت درستی نیست. اون کسی که رفت توی مثلا توی مؤسسه خصوصی دانش رو تربیت کرد، نه از قضا من فکر کنم باید اینجاست که از آکادمی دفاع کرد، حتی اگر شما درآمد کمی دارید، چرا که اون آکادمی پشت سرش یک سنت فکری، یک سنت هنری هست.
من با شما مخالف نیستم، صحبت من اینه که اون کس که در آکادمی این چیزها رو فرا گرفته راهی که به جایگاه بازیگری یا به جاهای درستش برسه پیدا نکرده. الان اینفلوئنسرها، فوتبالیستا، الان حالا من اطلاعاتی دارم میگم الان سریالی داره ساخته میشه که سه تا فوتبالیست بازیگرها هم دارن به جمع بازیگرها اضافه میشن.
بسیار
خوبه که در آکادمی
ما به بازی ماندگار
بچه‌ها دوستان ما به اوقات ملکوتی اذان مغرب افق تهران نزدیک میشیم، برای چند دقیقه استدیو به پخش واگذار میکنیم، حدود 5 6 دقیقه برمیگردیم. بس خیلی داغ از همین قسمت داغ فوتبالیست و بازیگر شروع میکنیم که در واقع با همین داغی هم تمامش بکنیم ان شاء الله.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، کم کم نزدیک میشیم به لحظه های ملکوتی اذان. به اطلاع شما عزیزان میرسانم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:45 دقیقه خواهد بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى رب بك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين دين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل صلِّ وسلِّم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با قبولی طاعات و عبادات شما، ما قبل از این که از آن پخش بشه، برخلاف این که در این ایام با یک سکینه قلبی داشته باشیم، خیلی هم شور در واقع ذهنی داشتیم در مورد این که مثلا سه تا بازیگر یک سریال فوتبالیست هستن و یا این که مثلا سیستم انتخاب بازیگرها هم دوچار یک خدشه هست. گفتیم که از همین هیجانش در واقع 10 دقیقه که وقت داریم، کمتر 9 دقیقه که وقت داریم، با این همین هیجان تمومش کنیم. حالا آقای جواد شما داشتین در مورد اونو میگفتید، بگید که بعد دوست دارم خب من اینو سکوت میکنم.
خدمتتون عرض کنم که حالا آقای خدایان میفرمودن که این مشکل هست، ولی واقعا هست. الان برخی از بازیگران که خب عرصه بازیگری رو ترک کردن و اصلا علاقه‌ای ندارن که حتی آموخته‌هاشون رو به کسی یاد بدن، انقدر اعتراض میکنن که حتی میگن انتخاب بازیگرها در مهمانی‌ها انجام میشه. خب شما فکر کنید وقتی بازیگری از اونجا انتخاب میشه چه نیازی هست به آموزشگاه، جای آکادمیک و این اتفاقا. وقتی بازیگرها و افراد به واسطه پولی که میدن به نویسنده و کارگردان تا نقش بر اساس اونا نوشته بشه، شما فکر کنید آیا واقعا آموزش آکادمیک و کسانی که واقعا آقای خدایی گفتن سرخورده میشن، آقای فتوحی گفتن سرخورده میشن، چرا باید سرخورده بشن؟ واقعا همین اتفاقا میفته که اینجوری اتفاق میشه. حالا میگم سه تا بازیگر مثلا فکر کنید فوتبالیست الان اومدن یه سرمایه رو تقریبا حالا گفتن ما میاریم، حالا اینجور که من شنیدم الان سریال قشنگ داره اسمش ورزشیه، ولی اصلا سریال ورزشی نیست. یعنی هر کی به اسم سریال نگاه میکنه میفکر میکنه این سریال الان ورزشیه چون اسم یک ورزشگاهه، ولی شما فکر کنید بازیگرایی که توش میخوان بازی کنن آیا واقعا تو اون فضا هستن؟ یا فوتبالیستا قراره اسپانسرینگ بیارن اونجا کار انجام بدن؟ آیا واقعا اینا در محیط آکادمیک چیزی یاد گرفتن میخوان بیان؟ نخیر، اینا میبینن که یک بازیگر فوتبالیستی خارج از قواعد آموزش وارد شده، موفق شده، حالا بر اساس شانس یا کمک خیلی از دوستان دیگه‌ای که تونستن با یک سریال ایشونو بیارن بالا. آیا واقعا الان این سه تا فوتبالیستی که هم یا دو تا فوتبالیستی که میخوان بیان هم آیا واقعا همین شانسو خواهند داشت که بتونن بشن؟ این میشه شکست سرخوردگی هر چی که میشه اسمشو گذاشت.
آیا فوتی به نظر شما اینکه مثلا یک آدم مشهور هست خیلی راحت میتونه بازیگر بشه، باعث سرخوردگی اجتماعی یک جوانی که فکر میکنه از طریق آموزش دادن میتونه بازیگر بشه میشه؟
نه، ببینید این قانون و قاعده بازی اصلا یک جوری داره توی سینمای ما جلو میره که اصلا نمیتونیم راجبش حرف بزنیم. یعنی از هر دری صحبت میکنیم و میگیم حالا این موزل رو اینجوری میتونیم حل کنیم، میگیم خب حالا این موزل رو حل کردیم، این یکی رو چیکار بکنیم؟ حالا ایشون جناب روادی درست میگن، بازیگر فوتبال واسه چی بیاد سریال بازی بکنه؟ یا بازیگر سینما برای چی باید بره خواننده بشه؟ خواننده برای چی باید بازیگر بشه؟ و خیلی جالبه، هدف خیلی هاشون اینه که در آینده این نچندان دور کارگردان هم بشن.
همون بازی ده. همون خواننده‌ای که اومد بازی کرده، هم چند تاشون اومدن بازی کردن، بیشتر هدفشون این بود که در دوران کرونا وقتی نتونستن کنسرتی برگزار کنن، یکی بهشون پیشنهاد کرد که حالا که تو که چهره مقبولی هستی، بیا یک سریالی رو هم بازی کن، یه درآمدی هم کسب کن، حالا بیا. حالا
من چرا میگم تاثیر نمیگذاره، بی انگیزه نباید بکنه؟ به خاطر اینکه این حرفه برخلاف ظاهرش که همه میگن چقدر رنگ و لعاب داره و خوبه و قشنگه، به هر حال هممون فکر میکنم لمس کردیم قضیه تولید رو، خیلی سخت و دشواره. اینجوری نیستش که یک بازیگر بیاد میره جلو دوربین و سلبریتی میشه. موقعی که 17 18 ساعت نمیخوابه، موقعی که 17 18 ساعت قراره در واقع حفظ بکنه، جلو دوربین بره فلان بکنه، خسته میشه. کم پیش میاد مثل پژمان جمشیدی بمانند. من کار ندارم که بازیش خوبه یا بد، اصلا این نظر نمیدم.
جمشیدی از یک نمایش خیلی کوچولو دو نفری در سالن انتظامی در خانه هنرمندان کارش شروع کرد با یک کارگردان شهرستانی، یعنی شاید خیلی اینو نمیدونن، همه از سیار پژمان در واقع
تقریبا. الان
من میخوام بگم که
اون کارگردان
من میخوام بگم که شک نکنین کسانی که
خیلی وسیع گسترده داره بگه به هر کی بگی اینشون از کجا اومده. من یه بار مطلبی نوشتم، ایشون رفت از من شکایت کرد که من این رزوممه. گفتم خب باشه، این تئاتر رو شما باز که اینا اجرا شده، که این اتفاق افتاده، حالا اسم نمیاریم، خیلی ارتباطات گسترده داره، هممون هم میشناسیم، ولی آیا واقعا ایشون هم راه آکادمیک و راه درست آموزش رو رفته یا نه؟ مثل هزاران آدم الان کارگردان سینما داریم که در مزان اتهام است که به واسطه آموزشگاه کارگردان معروفی هم هست، 4 تا فیلم خیلی معروف ساخته، که ایشون مشکل داره، ایشون تو آموزشگاه ظاهرا تجاوز هم صورت گرفت، حالا چیزی ظاهرا ثابت نشده، ولی آیا کسانی که اومدن این حرفا رو زدن هست؟ خب اینا مشکلات
یه سری شکایت ها شده جناب،
بله حالا من دیگه نمیشه منکر شدم، ولی آیا واقعا چنین چیزی نشده است؟ یعنی باید بگیم این چون اینه این شکلی نشده، یعنی یا اون چون همینجوری اومده الان خیلی آدم موفقیه، پس راه آکادمیک بسته است.
خب حالا حدود 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم تو این قسمت،
ما الان 82 تا آموزشگاه مجوزدار دائمی داریم. این آمار برای آذر ماه 1400،
ولی ظاهرا تعداد کسایی که آموزش میدن خیلی بیشتر از
اون. خب اونا مجوزدار نیستن یا مجوزای به قول شما یک ساله شاید دارن، اینایی که من عرض کردم مجوز دائمی دارن، چیزی که تو سایت وزارت ارشاد ثبت شده. اگر مردم به این سایت مراجعه کنن و به این در واقع آموزشگاه ها برن، خب هم اینها چون تخصصی اومدن وسط رونق میگیرن و بی انگیزه نمیشن، و اگر بتونن بازیگران خوبی رو تحویل جامعه بدن، اونهایی که بدون آموزش وارد سینما میشن، شک نکنین که بلافاصله خارج میشن، فقط میان یه شهرتی پیدا کنن و برن. حالا اون بازیگر فوتباله که یه شهرت خودش هم داره، شاید به خاطر نمیدونم اینکه زیاد از حد دنبال شهرته، میخواد یک جوری دیگه هم شهرت پیدا بکنه، ولی در کل میذارن میرن. و اونهایی که به قول شما به صورت آکادمیک اون میان بالا و آموزش درست میبینن، ماندگار خواهند شد. بنابراین آموزشگاه ها نباید بیان گیزه بشن.
در این رابطه صحبت شما هست؟
نه، در خصوص صحبتی که فرمودن بی انگیزه باید بشن، میگم نباید بشن، درست عمل بکنن.
حتی من چون خودم دانشگاه درس خوندم، از دل دانشگاه خیلی کسانی از دوستان من بودن که ممارست کردم، واقعا تلاش کردن، الان بازیگر نسبتا مشهوری هم هستن. برای یک دقیقه وقت داریم آقای خدایی، شما اگه جنبندی هم دارید بگید.
بس من تای ماجرا اینه که اولا ما نقدمون هم باید به خود جامعه داشته باشیم، که به هر حال کسی که میره تو این چیزا ثبت نام میکنه خودش هم باید تحقیق و اینا بکنه، ولی همچنان عرصه وجود یک عرصه گشوده است و کسی مثل اگر پژمان جمشیدی موفق میشه، که من کاراشم دنبال میکنم، همین دو دفعه رفتم اجرای علی سرابی رو دیدم، به نظرم میاد دیگه بازیگر واقعا حرفه‌ای شده، تئاتراش هم دیدم، فیلمهاش هم دنبال کردم، از این بابت فکر کنم خود آکادمی هم یک جور یه اسطوره‌ای نباید بسازیم که حتما باید موفقیت از دل آکادمی. آن چیزی که اتفاق میفته به نظرم یه جور فضای اجتماعی هنره که توش شما خودتو عرضه میکنی، اگر موفق شدی به نظرم میاد ماندگار بشی.
منم واسه تایید حرف میگم، مرحوم سمندریان دانشگاه نرفت، یعنی در یک گروه تئاتری آموزش دید و شاید همین گروه تئاتری بهترین شکل آموزش هم باشه در نهایت.
دقیقا.
مرسی از تمام دوستان عزیز، آقای جوادی، آقای فوتوی و آقای خدایی که من رو در این گفتگو همراهی کردید و ممنون از رادیو گفتگو بابت این فرصت.